بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای این قاعده الجمع بین الدلیلین مهما امکن اولا من الترخ، وجوهی و ادله ای ذکر شده. یک دلیل مسئله ادعای اجماع بود که ملاحظه فرمودید که دلیل تمامی نبود برای این قاعده. دلیل دوم به این صورت تقریر شده که میگویند الاصل و فی الدلیلین الاعمال. اگر ما دو تا دلیل داشته باشیم مقتضای قاعده و مقتضای اصل، اعمال هر دو دلیله، و بعدم برش متفرع کردند فیجب الجمع مهما امکن، و بعدم استدلال کردن برش لاستحالت ترجیح من غیر مرجهن. به این صورت شاید به عنوان یک دلیل مهمی برای این قاعده الجمع که به نام قاعده جمع معروفه استدلال شده. الاصل و فی الدلیلین الاعمال فیجب الجمع بینهما مهما امکن لاستحالت ترجیح من غیر مرجهن. از اینکه استدلال به استحاله شده و دلیل را استحاله ترجیح من غیر مرجهن قرار داده، معلوم می شود که این یجب الجمع بینهما ما مهما امکن همون امکان عقلیه، نه امکان عقلایی و عرفی. یعنی به هر کیفیتی و به هر طریقی امکان جمع مطرح باشه و از نظر عقل راهی برای جمع وجود داشته باشه، ولو با هزار تأویل و توجیه، معذالک او تعین دارد، او واجب لاستحالت ترجیح من غیر مرجهه. آیا این دلیل رو چجوری ما باش برخورد بکنیم؟ اولا یک اشکال عدم انطباق این دلیل بر مدعا در کار، که بر فرض این دلیل دلیل تمامی هم باشه و ما بتونیم این دلیل را اخذ بکنیم، این انطباق با قاعده نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه ما دیروز در معنای قاعده همونطوری که در کلام شیخ ابن ابی جمهور احسائی هم بود، این قاعده جمع هم تقدم بر اعمال مرجحات داره در اونجاهایی که ترجیح وجود داشته باشه و هم تقدم بر تخییر داره در اونجایی که مرجحی وجود نداشته باشه، و به عبارت روشن‌تر همونطوری که در کلام ایشون ملاحظه کردید، این قاعده تقدم بر اخبار علاجیه داره و قبل از اخبار علاجیه مطرحه، با اینکه اخبار علاجیه دو بخش داره، یک بخشش مسئله وجود مرجحات، یک بخشش مسئله تخییر و عدم وجود مرجحات. پس قاعده در اونجایی که مرجحی نباشه مسئله جمع را مطرح میکنه، و در اونجایی که مرجح هم وجود داشته باشه بازم مسئله جمع را مطرح میکنه. در حقیقت ما بر یک همچه قاعده‌ای میخواییم استدلال بکنیم. اون وقت برای استدلال برای این قاعده چطور ما میتونیم ترجیح من غیر مرجحن رو مطرح بکنیم؟ استحاله ترجیح من غیر مرجحن در اونجاییست که مرجحی وجود نداشته باشه، اما اگر مرجحی وجود داشت بازم مسئله ترجیح من غیر مرجح مطرحه، بازم استحاله ترجیح من غیر مرجح مطرحه. پس در حقیقت این دلیل انطباق بر مدعا پیدا نمی کنه. مدعا ترجیح قاعده است، هم علت ترجیح و هم علت تخییر، اما این دلیل صورت نبود مرجح رو دلالت می کند. اما این مسئله مهم نیست. مسئله مهم و ریشه بحث در جواب از این حرف همون جمله اوله. خوب دقت بفرمایید. این که مستدل میگوید الاصل فی دلیلین الجمع، معنا شما به عنوان توضیح ازش توضیح میخواییم، و توضیحی که میخواییم به این صورته که آیا این دلیلینی که شما میگویید اصل درش جمعه، آیا دلیلین با قطع نظر از معارضه و تعارضه، یا دلیل این که میگید الاصل و فی دلیلین الجمع، یعنی الدلیلین المتعارضین، یا الدلیلین مع قطع نظر عن التعارض، کدام یکی از اینها مقصود شماست؟ اگر شما بگید مقصود از دلیلین متعارضینه، اصل در دلیلین متعارضین جمعه، آیا این اصل از کجا آمده؟ قاعده عقلی همونطوری که بحث کردیم و بحث کردن، قاعده در تعارض دلیلین اقتضای تساقط میکنه. اگر دو اماره با هم متعارض شد، اگر دو تا استصحاب با هم متعارض شد، اگر تقدم و تأخری به لحاظ حاکمیت و محکومیت و امثال ذلک نبود، اصل اولی در دلیلین متعارضین عبارت از تساقطه. پس این از کجا آمد که اصل در دلیلین متعارضین جمع اعمال؟ الاصل فی دلیلین الاعمال، الفاظش جالبه اما محتواش چیه؟ در دلیلین متعارضین قاعده عقلی که اکثر عقلا به لحاظ عقل قائل به او هستند، این است که دلیلین بنابر طریقیت قاعده اقتضای تساقط میکنه، نقطه مقابل اعمال و نقطه مقابل ترتیب اثر بر دلیلین. پس اگر مقصود شما از دلیلین متعارضین، نحن لا نسلم ان الاصل فیها الاعمال، بل الاصل فیهما التساقط به مقتضا حکم العقل. و اما اگر دلیلین رو با قطع نظر از تعارض مطرح می کنید، میگید هر دلیلی با قطع نظر از تعارض اصل اولی در او اعماله، به ما چه ارتباطی داره؟ ما بحثمون در دلیلین متعارضینه. دلیلین متعارضین با قطع نظر از تعارض اصل اولیش اعمال باشه، به ما که در دلیلین متعارضین بحث میکنیم و این قاعده جمع هم در رابطه با دلیلین متعارضین مطرح شده ارتباطی پیدا نمی کند. پس عمده جواب از این استدلال همین توضیح این جمله اوله که الاصل فی الدلیلین الاعمال معنا بشه. اگر مقصود دلیلین متعارضین اصل اقتضای تساقط داره و اگر با قطع نظر از تعارض به ما و به قاعده ما نمیتواند ارتباط پیدا بکنه، لذا این دلیل هم نمی شود دلیل بر این قاعده قرار بگیره. یعنی چه غیر اونه؟ یعنی چه؟ یعنی مسئله اجماع؟ نه، خب اجماع راه دیگری است. اجماع مسئله دیگر است، ربطی به این دلیل، یعنی در حقیقت این دلیل عقلیه، و اجماع دلیل نقلی در حقیقت غیر از این دلیل او مسئله اجماع بود، این مسئله الاصل و فی دلیلین الاعمال. او مدعا بود، او مدعا بود، او مدعا بود. برای اون مدعا یکی به اجماع تمسک شده، مثل همون کلام خود ابن ابی جمهور احسائی، یکی هم به این دلیل تمسک شده. این دلیل به این صورته که ملاحظه کردید و عرض کردیم، ضمن این که منطبق بر مدعا نمی شود، خودشم فی نفسه غیر تامه. مقتضی، بله، مقتضی با وجود مانع، بله، البته نارم با وجود مانع مقتضی احراق هست، اما چه اثری بر این اقتضا ترتب پیدا میکنه؟ شما وقتی مجموع مقتضی و مانع رو در نظر میگیرید، مجموع میگه احراق تحقق پیدا نکرده، هی شما بگو بابا مقتضی اینجا وجود داره، وجود داشته باشه، شرط تأثیر مقتضی عدم المانعه. وقتی که مانع تحقق پیدا کرد دیگه معنا نداره. به عبارت روشن‌تر، یه جایی بشینیم در اصول بحث بکنیم که قاعده اولیه در دلیلین متعارضین تساقطه، اینجا هم بیم بگیم الاصل فی دلیلین الاعمال، این دوتا با هم جمع میشه، هم قاعده اقتضای تساقط میکنه و هم اصل اقتضای اعمال میکنه، درست مقابل هم و مزاد با هم. توجه بفرمایید، ثوابش بیشتر. و اما دلیل سومی که اینها ذکر کردن، دلیل سومشون در حقیقت عبارت از این دلیله، میگویند هر یک از این دو دلیل متعارض یک دلالت اصلیه داره و یک دلالت تبعیه داره. هر دلیلی به تنهایی از این دو دلیل متعارض، لهو دلالتان، دلالتون اصلیه و دلالتون تبعیه. به این صورت میگن این دلیل رو وقتی که در رابطه با تمام مدلولش ملاحظه میکنید، این دلالتش دلالت اصلیه است، و وقتی که با بعض مدلولش ملاحظه می کنید و با جزء معناش ملاحظه می کنید، این دلالتش تبعیه است. پس ما بعد از آنی که دو دلیل متعارض داریم، دلیلی لهو دلالتون اصلیه و دلالتون تبعیه، اینجا چهار تا دلالت تحقق پیدا میکنه، دو تا دلالت اصلی و دو تا دلالت تبعی. اگر شما آمدی بین این دو دلیل جمع کردی و قاعده جمع رو رعایت کردید، اون دو دلالت اصلی ملاحظه شده، اما دو دلالت تبعی کنار رفته. پس با رعایت قاعده جمع دو دلالت اصلی محفوظه، اما دو دلالت تبعی کنار می رود. و این بخلاف این است که اگر شما بخواهید هر دو رو کنار بگذارید، جمیع دلالات اربع کنار می رود. اگر یکی رو کنار بگذارید، دلالت اصلی اون یک و دلالت تبعی او هر دو کنار گذاشته میشه. در حقیقت اگر شما قاعده جمع را رعایت کنید، دلالتین اصلیتین این به قوت خودشون باقی میمانه و فقط در دو دلالت تبعی شما تصرف کردید و دخالت کردید. اما اگر بخواید هر دو رو کنار بگذارید یا یکی رو کنار بگذارید، لازمش این است که به دلالت اصلی شما ضربه وارد ساخته باشید، برای اینکه اگر یک دلیلی کنار گذاشته شد، معناش این است که دلالت اصلی او هم به طور کلی از بین می رود. پس قاعده جمع به لحاظ حفظ دو دلالت اصلی این تقدم پیدا می کند بر راه های دیگر، که نتیجه اون راه ها ضرب زدن به دلالت های اصلی است. جوابی که ما از این دلیل می دهیم، یعنی ما در حقیقت این دلیل رو می پذیریم، لکن می خواهیم بگیم این دلیل بر مدعا انطباق پیدا نمی کنه. این دلیل به هیچ وجه ارتباط به مدعای شما نداره. چرا؟ برای اینکه این مسئله اصلی و تبعی و یا به تعبیر دیگر تمام المدلول و جزء المدلول، این فقط در مسئله عام و خاص تصور می شود. اکرم العلماء اگر ما داشته باشیم، خب میگید این اکرم العلماء به لحاظ اینکه یک دلیل عامی هست، این دلیل عام نسبت به مجموع که ملاحظه بشه یک دلالت اصلیه داره، نسبت به فساق که ملاحظه بشه یک دلالت تبعیه داره، و دلیل خاص وقتی که در مقابل دلیل عام قرار میگیره، این دلالت تبعیه رو کنار میزنه، این دلالت تبعیه عام رو از بین میبره. در مسئله عام و خاص این دلالت اصلیه و دلالت تبعیه رو ما میتونیم تصور بکنیم، اما در موارد دیگری، فرض بکنید یک دلیل میگوید که نماز جمعه واجبه، یک دلیل میگوید نماز جمعه واجب نیست، بینهما تعارض، بفرمایید ببینیم اینجا دلالت اصلیه و دلالت تبعیه رو شما به چه کیفیتی تصور میکنید؟ یه دلیل میگه تجب صلاة الجمعه، یه دلیلم میگه لا تجب صلاة الجمعه. اینجا دلالت اصلی و تبعی به چه گونه تصور میشود؟ تجب صلاة الجمعه دلالت اصلیش کدامه؟ دلالت تبعیش کدامه؟ لا تجب صلاة الجمعه دلالت اصلیش کدامه؟ دلالت تبعیش کدامه؟ مخصوصا با توجه به یک نکته‌ای که مرحوم آقای آخوندم در کتاب کفایه بحث کردن و اون این است که وجوب یک معنای بسیطیه و یک امر بسیطه، برخلاف اونچه که قبلا دیده میشد که یک ترکبی در معنای وجوب ملاحظه میشد. تحقیق این است که نه، وجوب هیچ گونه ترکبی نداره و هیچ گونه ابعادی برای وجوب ما نمیتونیم تصور بکنیم. و این دلیل میگوید تجب و صلاة الجمعه، اون دلیل میگوید لا تجب و صلاة الجمعه. بفرمایید میگوید یستحب و صلاة الجمعه. اینجا ما چجوری مسئله دلالت اصلی و دلالت تبعی رو بتونیم تصور بکنیم؟ در باب عام و خاص عرض کردیم که این تصورش امکان داره. دلالت اصلی مجموع العلماء، دلالت تبعی فساق از علماء، اما در تجب و صلاة الجمعه و لا تجب یا یستحب و صلاة الجمعه ما نمیتونیم چنین دلالت اصلی و تبعی تصور بکنیم. لذا ما علاوه بر اینکه جواب شما رو میدیم، این دلیل شما را یک قرینه بر حرف خودمون قرار میدیم. میگیم خود این دلیل، دلیل بر این معناست که این الجمع بین دلیلین مهما امکن، مقصود همون جمع عقلائیه، همون جمعی است که بین عام و خاصه، همون جمعی است که بین مطلق و مقیده، همون جمعی است که بین نص و ظاهره، همون جمعی است که بین ازهر و ظاهره، که در تمامی این موارد عقلا جمع میکنن بین نص و ظاهر، بین ازهر و ظاهر، بین عام و خاص. منتها بحثی که ما کردیم این بود که عام و خاص از مصادیق نص و ظاهر و ازهر و ظاهر نیست، اصلا عام و خاص بینشون به حسب مقام تقنین هیچ مغایرت و تنافی تحقق نداره. و میگیم همین استدلال و همینطور ادعای اجماع که دلیل اول دیروز بود، اینا ما رو راهنمایی میکنه به اینکه قاعده جمع یک مسئله تازه‌ای نیست، و بلکه مقصود از جمع همون جمع مقبول بین العقلا و اون جمعی که یساعده العرف، به طوری که با توجه به اون جمع عرف خودشون رو متحیر نمی بینند. روایتین رو متعارضتین نمی بینند، حدیثان را مختلفان نمی بینند. لذا این قاعده یک مطلب تازه ای نیست و خود این اکثر ادله این قاعده ما رو راهنمایی می کند به این که مراد از این قاعده غیر اون چیزیست که ما در بادی نظر و در برخورد اول از این قاعده استفاده می کنیم. مرحوم شیخ یک نکته در اینجا باقی می ماند. مرحوم شیخ، شیخ انصاری استاد الکل علی الله مقامه الشریف، عرض کردیم که اینجا مفصل بحث کردن برای اثبات این که این قاعده به همون معنای معروفش یک دلیلی نداره و ما نمی توانیم راهی برای اثبات این قاعده ذکر بکنیم. لکن در خلال کلماتشون یه موردی رو در حقیقت به صورت استدراک و پذیرفتن این قاعده ایشون قبول میکنن. میفرمان یه جایی هست که ما این قاعده رو قبول بکنیم و او کجاست؟ این دو دلیلی که ظاهرشون با هم معارضه، اگر از نظر سند هر دوشون مقتوع باشه، اگر از لحاظ سند هر دو مقتوع باشه، اینجا حالا برخورد کردیم فرزن به دو تا آیه ای که به حسب ظاهر بینشون معارضه وجود داره، یا دو روایت قطعی و سند مثل دو روایت متواتر اگر از نظر مقام دلالت و مقام ظهور بینشون معارضه باشه. مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا ما در حقیقت مجبوریم که قاعده جمع رو رعایت بکنیم، برای اینکه دو تا آیه‌ای که بینشون تعارض وجود داره با لحاظ اینکه آیه مقطوع السنده اون قطعیت سند قرینه می‌شود بر اینکه ما یا در هر دو آیه و یا در یک آیه میبایست تصرف بکنیم و او را حمل بر خلاف ظاهر بکنیم. یعنی در حقیقت این قطعیت سند قرینیت بر تصرف در ظاهرین یا احد الظاهرین پیدا میکنه و همینطور در دو روایت متواتر اگر فرزن به حسب مقام دلالت بینشون معارضه تحقق داشته باشه، همون قطعیت سند قرینیت پیدا میکنه بر اینکه ما در مقام دلالت هر دو یا دلالت یکی تصرف بکنیم و بین اینها التیام و ائتلاف ایجاد بکنیم. پس در حقیقت مرحوم شیخ که اینجا این قاعده رو میپذیرند، اینجا خصوصیت داره که اگر دو دلیل قطعی و سند شد ما چاره ای نداریم، در مقام دلالت باید تصرف در ظاهر هر دو یا یکی بکنیم. بیان مرحوم شیخ عرض می شود که در باره آیات عرض می شود که این یه قدری شاید بشه درش مناقشه کرد، اگر نظرتون باشه ما اون روز عرض کردیم که قرآن ینادی به اعلا صوته که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در حالی که هیچ اختلافی در قرآن وجود نداره. خب اگر ما دو تا آیه رو فرضاً دیدیم که به ظاهر کأنه بینشون معارضه است، این چه نوع تعارضیه؟ خوب دقت بفرمایید، آیا تعارض بدویه یا تعارض استقراریه؟ این در بادی نظر بینشون معارضه است یا اینکه نه رسما بین اینها تعارض تحقق داره؟ اگر بخواید بگید رسما بین اینها تعارض تحقق داره، پس با لوجدوا فیه اختلافا کثیرا شما چه معامله ای میکنید؟ قرآن به اعلی صوته داره نفی اختلاف میکنه، نفی تعارض میکنه، میگه معارضه ای بین ابعاد قرآن و آیات قرآن وجود نداره. و اگر تعارض بدوی مقصود شماست، در قاعده جمع تعارض بدوی مطرح نیست، اونی که در قاعده جمع مطرحه به اون معنای معروفش اون تعارض استقراریه، یعنی تعارضی که با تأمل هم این تعارض هست، تعارضی که با فکر هم این تعارض زائل نمیشه و این اختلاف کنار نمی رود. پس اگر منظور شما مرحوم شیخ تعارض بدوی باشه، این ربطی به قاعده جمع پیدا نمی کنه. و اگر مقصودتون تعارض استقراری باشه، ما در قرآن نداریم همچی چیزی و خود قرآن به اعلی صوته ینادی به عدم الاختلاف و عدم تعارض به این نحوی که مقصود تعارض استقراری باشه. خب میدونم فرض میخواید بکنید یا واقعیت داره. در قرآن واقعیت نداره یه همچی چیزی، نمیشدم واقعیت پیدا بکنه. و اما اگر در دو روایت متواتر شما فرض کردید، دو روایت متواتر قطعی و سند، اگر به حسب ظاهر تعارض جدی داشته باشد، ما بهشون عرض میکنیم راسته که این قطعیت سند ما رو وادار میکنه به اینکه چاره‌ای بیندیشیم، اما راه چاره منحصراً اینیست که شما بیان فرمودید. راه چاره این است که تصرفه در دلالتین یا احد دلالتین بکنیم، یا نه یه راه چاره دیگری هم وجود داره و اون اینه که این فقط در متواترین این مسئله مطرحه، اما در آیات قرآن قابل طرح نیست. و اون این است که ممکنه یه روایتی متواتر باشه لکن تقییتاً صادر شده باشه. مگر روایتی که تقییتاً صادر شده نمیشه سنداً متواتر باشه؟ یعنی صدها راوی نقل کردن این روایت رو، اما صدورش یعنی جهت صدورش عبارت از بیان حکم واقعی نبوده، بلکه خوفن و تقیتن بوده. پس راه جمع بین دو روایت متواتر متعارضان فی الظاهر این نیست که ما تنها در ظاهر تصرف بکنیم. قطعیت سند فقط ما رو مجبور میکنه که راه حل پیدا کنیم. راه حل یکیش این است که تصرف فی الظهورین او احد الظهورین بشه، یه راه حلش هم این است که احد الخبرین رو حمله بر تقیه بکنیم و بگیم لبیان حکم الله صادر نشده، ولو اینکه اصل صدورش از امام مسلمه و صدها راوی روایت کردن این روایت را، لکن غرض از صدور این روایت بیان حکم الله الواقعی نبوده. این فرضی ها از کجا اومد؟ تعارض که موضوع بحثه. تعارض موضوع بحثه بوده. و به نتیجه این قاعده به این صورت که ملاحظه فرمودید، اگر همون معنای عقلایی نص و ظاهر، ازهر و ظاهر، عام و خاص، مطلق و مقید رو بگیره، ما این قاعده رو میپذیریم و میگیم تا زمانی که این مسائل مطرح باشه نوبت به اخبار علاجیه نمیرسه. اما اگر قاعده مقصود همون معنای ظاهرش باشه، با توجه به این ادله‌ای که اقامه شده، این قاعده نمیتواند ما رو به جایی برسونه، مخصوصا با اون نکته‌ای که من عرض کردم که ندیدم در کلمات، و اون این است که اگر ما این قاعده رو بگیریم، اون وقت اخبار علاجیه از نظر مورد در غایت قلت میشه. اون وقت این همه روایات علاجیه رو ما برای خاطر یک موارد بسیار قلیلی مطرح بکنیم، پیداست که روایات علاجیه برای خصوص این موارد قلیل نیامده. تا بحث بعد انشاءالله.